أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأراضين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عثرته، لا سيما خاتم الأوصياء حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب شهادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام، طبق اونچه که در تاریخ آمده، پایان ماه صفر است و امشب که شب پایانی ماه صفر است، مصادف است با رحلت امام و شهادت غریبانه، مسمومانه و مظلومانه حضرت امام رؤوف، عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام را در پرتو شؤونش و گفتارش و کردار و رفتارش بهتر بشناسیم. یک قاعده ای رو خدای عالم در قرآن برای ما ترسیم می فرماید و اون قاعده این است که هر انسانی مطابق با شاکلش عمل می کند. قل کلون یعمل علی شاکلته. ما این رو قبل از این که به انسان تطبیق بکنیم و راجع به انسان در این رابطه سخن بگیم، اجازه بدید راجع به خدای عالم و اینکه آیا خدا چگونه موجودی است، از این طریق بخواهیم بشناسیم. خدای عالم یک حقیقت زنده، پاینده، پایداری است که هر لحظه خود را معرفی می کند. کل یوم هو فی شأن. این آیه رو شما زیاد تلاوت فرمودید، اما دقت و تأمل در این آیه توحید افعالی رو برای ما زنده می کند. ما یه توحید ذاتی داریم، یک توحید صفاتی داریم، یک توحید افعالی. توحید ذاتی و صفاتی در شأن انسان یا هر موجود دیگر نیست. به تعبیر آیت الله جوادی عاملی، اینجا محدوده ممنوع است. خدا را در مرتبه یگانگی و یکتاییش شناختن کار هیچ موجودی نیست، نه ملک مقرب و نه نبی مرسل، هیچ موجودی به اون مرحله راه ندارد. عنقا شکار کس نشود، دام باز چید. اون منطقه واجب الوجودی، هویت غیبیه، منطقه اطلاق، سعه وجودی، یک فضایی است که خدای عالم همه را بر حذر داشته و فرموده است یحذرکم الله نفسه. شما می توانید راجع به شؤونات خدا و افعال خدا و آنچه که از حق سبحانه و تعالی صادر شده تأمل کنید، بررسی کنید، در آیات الهی بیندیشید، در اوصاف فعلیه خدای عالم تأمل کنید. اتفاقا این کار رو زیاد انجام بدید. موحد اون انسانی است که قوتور در افعال الهی است و همواره مستغرق در دریای کل یوم هو فی شأن است. اما اون محدوده که محدوده ذات الهی و اوصاف ذاتی است، محدوده نیست که احدی بتواند. حتی نبی مکرم عرض می کند و ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. نه مقصود هیچ عاشق و عارفی است، نه قایت هیچ حکیمی است، و نه در تراز فکر و اوهام و افکار و اندیشه های احدی برمی آید. یه موجودی که نامتناهی است، مثل این که ما بخواهیم با چشمانمون خورشید رو ببینیم. اون چیزی که ما از خورشید میبینیم شعاع خورشیده، پرتوی از پرتوها، اون هم با اون همه فاصله و اون هم با اون همه حجوب و موانعی که در مسیر این نورانیت هست. من این کسی میتونه خورشید رو اونگونه که هست ببینه و مشاهده بکنه؟ کدوم چشم طاقت این چشم ما در مقابل خورشید؟ از باب مثال، از باب تشبیه معقول به محسوس، این است که عقل ما بخواهد خدا را بشناسه. معاذ الله. و ما قدر الله حق قدره، چه کسی میتواند قدر و منزلت الهی را در اون صف ملاحظه بکند؟ یکی از جلوه های بارز مولایمون، سالار و سرورمون، حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا، اون حدیث والای سلسلت الذهب، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این کلمه توحیدی با همه عظمتش ناظر به مقام فعل خداست. انسان میتواند در قلعه شأن و فعل الهی محفوظ باشد؟ مگر جای ذات الهی و اوصاف الهی این هست؟ لذا اساتید ما، بزرگان از حکمت و معرفت، گفتن در باب خدا معرفت با اعتراف به عجز همراه است. یه بار دیگه این جمله رو عرض کنم، در باب خدای عالم معرفت ما با اعتراف به عجز همراه است. ما که نمیتونیم خدا رو بشناسیم. همین که در پیشگاه خدای عالم عرض میکنیم خدایا تو اونقدر عظیمی، اونقدر مطلق و محیطی که من توانایی شناخت تو را ندارم، این خودش عین توحید بندگان است، همین مورد پذیرش است. و لذا جا ندارد در روایات ما هم، در روایات ما هم این امر آمده که مبادا در باب ذات خدا بیندیشید، راجع به اوصاف الهی، اوصاف فعلیه و افعال و آثار بیندیشید. برای خدا مرتبه ذات، اوصاف ذاتی، اوصاف فعلی و آثار است. اینکه آقا سالار شهیدان حسین ابن علی در اون دعای عرفه این گونه خدا را می ستاید و معرفی می کند، على غیر که من الظهور حتی یکون هو المظهر لک، نشان از عظمت توحیدی حق سبحانه و تعالی دارد. ولی برادران و خواهران گرامی و ارجمند، این معرفت را با اعتراف به عجز همراه می کنیم و در چنین شبی که متعلق به مولایمون حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیهما آلاف التحیه و الثنا هست، اینجور در پیشگاه خدا اعترافمون را، معرفتمون را با اعتراف به عجز همراه میکنیم. به هر حال این خدای عالم در پرتو شؤونش و افعالش و اقوالش خودشو معرفی میکنه. کل یومن هو فی شأن، خدا معاذ الله یه موجودی نیست که عالم رو بیافریند، آدم رو بیافریند، اونا رو به خودشون واگذار بکند. نه، هر لحظه برای هر موجودی فیض تا اونجا ان الى ربک المنتهى است و تمام شده رفت. نه، بلکه هر لحظه، کل یوم، این یوم نه یعنی شبانه روز، این یوم یعنی لحظه، هر لحظه خدای عالم. اگر یه انسانی یک دفعه خدای ناکرده یه مشکلی براش پیش اومد، عرض کرد یا الله اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرجعون. مگه خدای عالم مثلا وامیسته منتظره تا ببینه کی براش پیغام میبره؟ ای پیغمبر من، اگر از تو سوال کردن خدا کجاست، چی کار میکنه، اذا سألک عبادی عنی، راجع به من از تو سوال میکنن، به اونها نه اینکه به اونها بگو، خودم جواب میدم، فإنی غریبون اجیب و دعوت دا اذا دعانه. ملاحظه فرمایید، اول به پیغمبرش میفرماید که اگر بندگان من از تو راجع به من سوال کردن، نه اینکه بگو من نزدیکم، اذا سألک عبادی عنی، خودش جواب داد، فإنی قریب اجیب دعوت الداء. فقط ما بنده باشیم و سوال و نیازمون واقعا سوال و نیاز حقیقی باشه، نه اینکه حالا بر اساس عادت و عرف دست به دعا برداریم و یه آمینی بگیم و یه خدایایی بگیم. چرا؟ خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه، چرا خدا خدا نمی کنی؟ اونی که به حق خدا رو صدا می زند تأملی درش نیست. ما چون صدا زدنمون یک صدا زدن حقیقی نیست، از عمق وجودمون ندایی نداریم، طبیعی است که دیرتر جواب می شنویم. به هر حال خدای عالم اینه، میخواد خدا رو بشناسید در پرتو شؤونش بشناسید. این آدمی که این گونه بر اساس این نظم، این اتقان، این صلابت، این زیبایی، این همه نعمت، ملاحظه فرمایید یه قصه ایست که باید ما دقت بکنیم، ما انسانها باید دقت بکنیم. ببینید در غیر موجودات، در غیر انسان، همه موجودات روزی هاشون و زندگیشون تأمینه، همه موجودات، حتی اون موری یه موجود، یه موجودی که روزیش و رزقش تأمین نشده باشه. خدای عالم فرماید که ما تمام موجودات رو داریم روزی میدیم، این مار و عقرب رو ما داریم روزی میدیم، اینایی که در ته زمین هستن، زیر خاک ها هستن رو ما داریم روزی میدیم. فقط و فقط انسانه. به انسان گفتن آقای انسان، ما روزی فراوان به شما دادیم، تو بیا با عقل و اختیار و اخلاق و درستی این روزی رو درست تقسیم بکن. همین میتونست خدای عالم همونطوری که به ما رو عقرب داره روزی میده، به ما هم یه چیز نون بندازه جلوی ما، که میخواد انسان رو شریف کنه و انسان بر اساس شرافت یک توزیع عادلانه داشته باشه و عدالت اقتصادی رو خود انسان‌ها تأمین بکنن. چرا فرموده است که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم؟ آقایی که خدای عالم به تو این سرمایه عظیم رو داده، تو فکر نکن که اینی که مال تو هست در اختیار تو هست، تو مالک اونی. یه داستانی رو خدای عالم داره در قرآن تشریح میکنه، داستان قارونه. چه زیبا این داستان. ما متاسفانه داستانهای قرآن رو داستان میدونیم، یه قصه میدونیم، در حالی که قرآن آمده تا سنتهای الهی رو بیان بکنه. این همه راجع به حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، چرا اینها رو خدای عالم داره تکرار؟ تا سنت ها. فرق بین قرآن و تاریخ چیه؟ بله، از زمان حضرت آدم تا خاتم پیامبران الهی صف در صف داستانشون رو خدای عالم گفته. چه زیبا داستان ابراهیم، داستان موسی، داستان یوسف و یعقوب و همه اینها رو گفته. اما سخن این است که قرآن کتاب تاریخ نیست، بلکه قرآن داره در متن تاریخ سنت های الهی را استکشاف میکنه، استخراج میکنه، استنباط میکنه و کذالکه، این کذالکه، کذالکه ها رو حفظ کنین. اینها بیان سنت های الهی است. کذالک ننجی المؤمنین. وقتی یونس اون اتفاق براش افتاد، حضرت یونس پیامبر الهی، حادثه‌ای براش اتفاق افتاد، خدای عالم خواست او رو تنبیه بکنه، به دریا افتاد و خوراک ماهی و ذنون الذهب مغاول ظن ان لن نقدر علیه، اون داستان در شکم ماهی گفت سبحانک یا لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. خب وقتی این گفت، خدای عالم میفرماید که کذالک ننجی المؤمنین، اشتباه کردید، استغفار کنید، بگید من ظلم کردم به خودم، خدایا منو ببخش. سبحانک یا لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. این سنت های شریف الهی در این قصه های قرآنی نهفته است. ما باید این سنت ها رو در بیاریم، بر اساس این سنت ها زندگی کنیم. و کذالک ننجی المؤمنین، ما اینجوری مؤمنین رو نجات میدیم. اگر یه مؤمنی اشتباه میکنیم، ما همه ایمون اهل اشتباهیم، اما وقتی اشتباه کردیم نریم به سمت این که معاذالله اشتباه اولمون رو با اشتباه دوم تکمیل کنیم و اشتباه سوم را که معاذالله بشود نهایتا تکذیب. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاته. خیلی ها در اول که تکذیب نمی کنن قرآن رو، خیلی ها که در اول انکار و عناد ندارن، یک مرحله اشتباه می کنن، بعد این اشتباهشون رو با یک اشتباه دیگر تدارک می کنن، اشتباه دوم رو با اشتباه سوم پشتیبانی می کنن و نهایتا به اونجا می رسه. میگه برای اینکه به اونجا نرسید این ندا رو بدید، سبحانک یا لا اله الا الله انی کنت من الظالمین. در دعاهای ما سبحانک یا لا اله الا الله انی کنت من المستغفرین، سبحانک یا لا اله الا الله انی کنت من المسبحین، سبحانک یا لا اله الا الله انی کنت من المکبرین. اینا چه زیبا به ما آموختن. ما دنبال این سنت ها باید باشیم. این سنت ها را خود خدای عالم در قرآن بعد از بیان مثلا سوره مبارکه یوسف، قصه حضرت یوسف رو که بیان کرد چی گفت؟ گفت یوسف با همه عظمتش اینگونه از خدا خواسته است، با اینکه رسیده به این مراحل عالیه که علم الهی برش هست، اللهم توفنا مسلما، خدایا من مسلمان بمیرم، در حالی که به تو ایمان دارم و تسلیم در مقابل امر تو هستم وفات من اتفاق بیفتد. اینا سنت های الهی است که در قرآن آمده. فرق قرآن با تاریخ اینه، تاریخ اینا رو بیان میکنه، زمان هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان اینا رو بیان میکنه، اما سنت های الهی در متن این داستان ها کجاست؟ چه عبرت هایی برای ما حاصل میشود؟ این سنت هاست که قرآن به قرآن کرده یکی پس از دیگری برای ما باز میکند. به هر حال خدای عالم داره به ما میگه که من یک موجود زنده متحرک فعال دارای کنش هر لحظه هستم و هرگز از شما دور نیستم. کل یوم هو فی شأن. همین مسئله رو در ارتباط با انسان هم میگه، میگه انسانها هم بر اساس شاکله، ما یه شکل داریم، همین صورت ظاهری ماست. کسی از صورت ظاهری ما رو در نمیابه، آیا آدم خوبی هستیم، بدی هستیم، دنبال حقیم، دنبال باطلیم، اهل ظلم و زوریم، اهل عدل و دادیم، معلوم نیست. از لباس بنده و دیگران که نمیشه اینو فهمید که بنده اهل عدالتم، اهل حق طلبیم، اهل دادخواهیم، اینو معلوم که نیست، چه بسا دور دیگه ای باشه. پس شکل کاری نیست، اونی که کار میکنه شاکله است. قل کلون یعمل علی شاکلته. شاکله ی انسان هاست که منشأ عمل است، فعل است، کار است، چه کار خوب چه کار بد. و اذا انعمنا الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. انسان ها اینجوری هن. وقتی خدای عالم یه نعمتی به اونها میده فکر میکنن این نعمت مال خودشونه، به به این عجب زرنگی ما داشتیم. من این داستان قارون رو داشتم عرض میکردم به عنوان یکی از سنت ها. داستان قارون بسیار داستان عجیبی است و یک سنت بسیار طلایی در این داستان وجود داره که مبادا انسان فکر کنه که اون چرا که از اموال، دارایی، علم، آگاهی و شناخت، اعتبار اجتماعی، همه و همه اینا سرمایه. یه وقتی یه نفر مال داره، یه وقتی یه نفر اعتبار اجتماعی داره، یه نفر امضاش خرید داره، یه وقت یه نفر قولش خرید داره، همه اینا ثروت است و اعتبار است. اینا باید در راه خدا خرج بشه. مبادا ما فکر کنیم اگر بنده چند کلمه حرف بلدم، یا اون آقا چند مبلغ دلار یا ریال داره، یا اون آقا اعتبار اجتماعی داره، یا اون آقا امضاش خرید داره و امثال ذلک، اینا مال ماست. چجور به ما بفهمونن که اینا مال ما نیست؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. ما داستان قارون رو داستان میدانیم، یه قصه در تاریخ مال چند هزار سال قبل که در دوران حضرت موسی زندگی میکرد، سرمایه عظیمی داشت، 40 شتر فقط کلیدهای در خزائن او رو حمل میکردن و وقتی راه میرفت طلا و نقره و اینا از همه وجودش میریخت، از بس سرمایه داشت، گنج قارون داشت. بهش گفتن که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. آره در دنیا زندگی میکنی، آبرومند زندگی کن، نوش جان تو، ولی فکر نکن که بقیهش مال توست. ما در حقیقت باید بدونیم آقایون یه چیزو خدا به ما داده و اون این است که ما با عقل و اختیار و اراده‌ای که داریم آقایی و با عدالت و درستی زندگی کنیم. خدا که میتونه همه موجودات رو اداره بکنه. مگه در قرآن خدا نفرمود که ما اگر بخوایم همه شما رو مؤمن میکنیم، همه شما رو موحد میکنیم؟ به پیغمبرش فرمود پیغمبر من تو اینقدر به زحمت میفتی، من اگر بخوام همه اینا رو موحد میکنم، درجه یکشون میکنم، من میخوام با عقل و اختیار خودشون بیان. تو که بر اینا مسلط نیستی، تو که برای اینها حفیظ نیستی، تو که وکیل اینها نیستی، تو باید این دین رو به اینها عرضه کنی. قبول کردن، کردن، نوش جانشون، هنیئا لهم، مبارکشون. نکردن، خودشون پس فردا عقوبتشو خواهند دید. همین. ولست علیهم به مسیطر، زور نکن، اجبار نکن. اون چیزی که بر تو است بیان است، تبیین احکام الهی است، بیان حقائق الهی است. ما بهشون عقل دادیم، خرد دادیم، اراده و اختیار دادیم، گفتیم انتخاب کنید، اگر نکردید باید خودتون پس فردا به زحمت میفتید. چون میبینید که چرا، چون این عملی که ما میکنیم، این عمل که از بین نمیره، که یکی از بحث‌های بسیار عمده‌ای که ما در مسائل اعتقادی ما داریم که متأسفانه توی این مساجد و این گونه از محافل اینا بحث نمیشه، اینا بحث نمیشه. شما بزرگواران و سروران از این گونه مسائل محرومید متاسفانه. یه بحثی تحت عنوان اتحاد عامل و عمل، عمل که از انسان جدا نمیشه، ظاهر عمل جدا میشه، ولی روح عمل که با ما هست. 30 سال قبل اگر یه نفر به شما یه توهین کرد، میگه ایشون 30 سال قبل همچه حرفی به من زد. یا اگر شما یک نیکی کردید، روح عمل زنده است. دنیایی سایون، مسائلی که برای انسان مطرح است، اینجور نیست که ما سطحی و گذرا و عبوری داشته باشیم. به هر حال این نکته قابل توجه است آیون. خدای عالم، همه موجودات، فرشتگان، جنیان، ملائکه، همه و همه، جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه روزیشون به دست خداست، توزیع شده است و خدای عالم همه اینها را روزیخوان خودش دارد، روزیخوان سفره خودش دارد. تنها و تنها انسان است. به انسان گفت ای انسان، من به اندازه کافی و بیش از حد لازم روزی برای شما دادم، شما بیایید با عقل و اختیار و با دینی که به شما دادم این روزی رو به درستی توزیع بکنید، عادلانه زندگی کنید، بر اساس عدل و داد با هم رفتار کنید، اخلاق داشته باشید. شما انسانید، من نباید با زور و ظلم، اگر بخوام اینجا رو اینجوری اداره کنم که خب میشه فرشتگان، برای خدا که کاری نداره که، مگه در عالم فرشتگان و ملائک خصومت است، اختصامی است، دعوایی وجود داره، یه دو تا فرشته اصلا شده با هم دعوا بکنن، اختلافی داشته باشن؟ حرفا وجود نداره که. اختلاف مال ماست، دعوا مال ماست، زد و خوردها و طمع ورزیها، حرص و آزها و امثال ذلک، اینا مال ماست. این انسان طماع حریص آزمند فلان میخواد مال دیگری هم داشته باشه. اون پیامی که امام به آقای گورباچف داد، گفته بود که الان شما نیمی از کره رو دارید، نیم دیگری از کره رو هم به شما بدن، بعد بگن اون بالاها هم باز یه چیزایی هست، بازم شما میخواید. آزمندی که تی نشه تمام نمیشه که، حریص بودن مگه تمام میشه؟ هرچی بیشتر. این جهنم وجود انسانی هر لحظه میگوید هل من مزید، میتونی به من بیشتر بدی؟ این هل من مزید حرف همه ماست. این مقامو داری؟ اون مقامم بدی، اون پستم داشته باشه، اونم داشته باشه. آقا چی کار میخوای بکنی؟ این پست ها بیت الماله، این مقام ها بیت المال یه نفر، مگه میتونه این همه پست و مقام اونم در اون رتبه های عالی داشته باشه؟ اگه میشه، بله من میتونم، همه میتونم اداره بکنم، همه رو میتونم اداره بکنم. قل کلون یعمل علی شاکر و اذا انعمنا علی الانسان، ما اگر به انسان نعمت بدیم اعرض و نعا به جانبه، اعراض میکنه و رو بر میگردانه و شکر نمیکنه. و ازا مسه و شر، مسه و شر و کانه یوز، وقتی شر به او اصابت میکنه ناامیده. ما نمیدونیم با انسان چه بکنیم. به او عقل و اختیار دادیم، اراده دادیم، دین دادیم، اما این انسان جزوع است، منوع است، حلوع است. و ازا مسه شر و جزوعا و ازا مسه الخیر و منوعا. چرا این انسان آدم نمیشه؟ چرا این انسان در نقطه عقل و عدل قرار نمیگیره؟ این همه توصیه ها، این همه بیانات، آیات الهی، شواهد، همه به همه برای این است که ما روی عدل و عقل حرکت کنیم. به تعبیر آیت الله جوادی آملی، در فهم مسائل عقل را، در عمل به مسائل عدل را. این عقل و عدل دو تا شاخصه ماست اگر انسان باشی. انسانیت بر مدار عقل در فهم و بر مدار عدل در مقام عمل هست. آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام ابن سکیت میاد تنوش و میگه یا ابن رسول الله مسائل سخت دشواره، الان حجت بین ما و خدا چیه؟ اگه شما رو نداشتیم چیه؟ فرمود العقل. این حجت الهی است. ما چقدر از سرمایه عقلمون داریم استفاده؟ عقل جمعی، ما یه عقل فلسفی داریم، اینا نصیب ما ها خیلی کم میشه. ابن سینا ها هستن، فارابی ها هستن، صد متعلین ها، اینا کسانی هستن که با اون عقل و سلاح تجریدی جهان را میشکافن، بررسی میکنن اونا. ولی ما یه عقلانیت داریم که این عقلانیت پایه اجتماعی داره. ما میتونیم عقل جمعی رو استفاده کنیم. چرا از عقل جمعی استفاده نمی کنیم؟ چرا از مشورت ها بهره نه؟ راجع به مشورت ها کم حرف شده، کم سخن گفته شده. آیا حتی خدای عالم در باب امور اجتماعی، امور اجتماعی پیامبرش را دستور به مشورت نداد و امرهم شورا بینهم، جامعه انسانی، مردم، ای همه کسانی که حیثیت‌های جمعی دارید مطالبتون رو با شورا و مشورت پیش ببرید. همین پیامبر گرامی اسلام مگر نفرمود که مشورت کردن در حقیقت در عقول مردم شرکت کردن است؟ ما چقدر از مشورت داریم در سر تا پای نظام، از بالا تا پایین از مشورت داریم برخورداریم، استفاده می کنیم از خردمندان، عاقلان قوم، یک جمع و کثیری را میندازیم. اینا تفلکی ها که آدم های ساده ای هستن، نونوا و بقال و بزاز، اینا محترم، بزرگوار، عزیز، ولی شعور کردن در مسائل عقلی است. عقلای قوم، خردمندان، هنرمندان، افرادی که از اندیشه های والا بهره دارند، اینها باید بیان و برای جامعه سخن بگن. چند هزار نفر اسم نوشتن برای مجلس، این چند هزار نفر هم کنار بزنن، چند هزار نفر دیگر هم بازم می‌نویسن، اون چند هزار کنار بزنن، چند هزار نفر دیگر هم بازم میان اسم می‌نویسن. مگر هر کس که اسم نوشت، اون کرسی یعنی چی؟ اون صندلی که برای مشورت و شور در سطح 80 میلیون نفر باید حرف بزنه یعنی چی؟ سر این که چند هزار نفر اسم نوشتن کماله؟ اونی که کمال است یعنی که چقدر از این خردمندان، اساتید، ورزیدگان در حوزه اندیشه و فکر اسم نوشتن، به میدان آمدن، میخوان مشورت بدن، میخوان کمک بکنن، اونا هستن که میتوانن جامعه را تکون بدن و منشأ تحول باشن. ولی دیگران که خب الان ماشاءالله میان میرن، ما پر کنیم که این که خدای عالم میفرماید که این انسانها بر شاکله خودشون عمل میکنن. قل کلون یعمل و علا شاکلته، همه انسانها بر اساس شاکلهشون. خب شب شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام است، بر اساس شاکله رضوی. یکی دو تا مطلب رو عرض کنیم، به من تذکر دادن، فرمودن درستم هست که من بیش از اندازه حرف میزنم، عذرخواهی میکنم. خب امام رضا علیه السلام به عنوان امام از مدینه فرا خوانده شد. خب مستحضرید که هرگز امام راضی نبود که از مدینه بیاد بیرون و کنار قبر جدش و رسول گرامی اسلام اونجا سفره درس و بحث و شاگرد پروری و بیان احادیث پیامبر و سنت پیامبر اینو داشت. ولی حکومت دیگه، قدرت دیگه، قدرت آیون این شخص و اون شخص نمیکنه. هر جا که قدرت باشه چنگ میزنه اونو میگیره، هر جا که قدرت باشه. دید که یک آقای است به نام امام رضا، یه جوانی است در مدینه است، اما اون پر از معنویت است، پر از قدرت است و اعتبار اجتماعیش فوق العاده است. علویون همه به او چشم دوختن، خیره به چهره وجودی او هستن. خب پس بیا اونو بیاریدش، حکومت اینه، حکومت اینه، فرقی هم نمی کنه. مأمون دستور داد که آقا امام رضا علیه السلام رو از مدینه به مرو و خراسان اون زمان بیاورد. حضرت چاره ای نداشت جز تمکین در مقابل این قدرت، همینه دیگه. خب یه اقدامی حضرت در مسیر داشت. خب اینا جایگاه امامت دارن، انسانهای عادی نیستن، از حق سبحانه و تعالی مدد گرفتن، جلوه های الهی در اونها مالا مال است. اینا باید برای جامعه نور بدن، خورشیدن. در هر زمینه ای یه جلسه ای رو مأمون تشکیل داد، این جلسه خورشیدی است که ما همچنان از این خورشید داریم استضاءه می کنیم و نور کسب می کنیم. این همه بزرگان از مسیحیت، یهودیت، مجوس، صائبی ها، زنادقه، متکلمین، هر رشته ای، هر رشته ای. وای که ما همین علی ابن موسی رضا رو داشته باشیم، همون یک جلسه رو داشته باشیم، برای ما کافی است. و هر حال امام رضا علیه السلام آمد و در مسیر خب هر کجا که توقف می کرد، این توقف امام است، بارقه الهی است، وزنه ایست که خدای عالم در وجود او قرار داده، او باید بیان بکنه. همه مستحضر بودن که ببینن که امام چی میگه. وقتی وارد نیشابور شدن، خب در اون عصر نیشابور جایگاه علمی بسیار بزرگی داشت، طبق برخی از اقوال چند هزار نفر اینها آماده بودن، دست به قلم منتظر بودن که یک بیان عرشی رو از امام رضا علیه السلام بشنوند. امام رضا علیه السلام یک سنتی داشت، بسیار این سنت عزیز است آیو، و اون سنت اینه که وقتی یه حدیثی که نقل میکرد، با اینکه خودش امامه و خدای عالم بر اون الهام میفرستاده و الهمنا الیهم فعل الخیرات، اینا آدم های عادی که نیستن، وحی تشریعی ندارن، اما وحی تسدیدی دارن، هر لحظه مؤیده به تأییدات الهی هن. خب اما هر سخنی که نوعاً امام رضا علیه السلام وقتی حدیثی رو نقل می کنن، می فهمین که من از پدرم امام کاظم، او از پدرش امام صادق، او از پدرش امام باقر، او از پدرش امام سجاد، او از پدرش امام حسین، او از برادرش امام حسن، او از پدرش علی ابن ابی طالب، او از رسول الله شنیدیم که رسول الله این گونه. چون میخواست این سلسله حفظ بشه، این جامعه ای که کفر حکومتی اموی و عباسی به جوری حاکم شده که اسم علی ابن ابی طالب رو نمیتونن ببرن، اسم ائمه رو نمیتونن ببرن، امام رضا علیه السلام در اون لحظه در حکومت عباسی بود، قدرت با حکومت عباسی بود. الان چطور گاهی وقت ما اسم برخی از افراد میخوایم ببریم نمیذارن، یا سخت یا فلانه، اسم علی ابن ابی طالب هم نمیذارن که، نمیذاشتن که. اصحاب اونها اموی ها حتی از امام باقر و امام صادق به عنوان اینکه ناقل حدیث باشن حدیث ندارن. این صحاح سته اینا کتاب های اهل تسنن ملاحظه بفرمایید، اصلا یه حدیث از امام صادق، نه اینکه اصلا حدیث از امام صادق، از اینکه امام صادق نقل کرده ندارن، بنا نبود داشته باشن. همه اینا هست. اما امام رضا علیه السلام به عنوان فرزند رسول الله وقتی میخواد حدیث بگه، برای اینکه اینها رو زنده کنه، نامشون رو زنده کنه، میگه از پدرم امام کاظم، از پدرم امام، پدرش امام صادق، از پدرش امام باقر، از پدرش امام سجاد، از پدرش امام حسین، از علی ابن ابی طالب، از رسول الله. اینو میگن حدیث سلسله الذهب. فقط این حدیث نیست، نوعاً امام رضا علیه السلام سنتش بر این بوده است که این نامهای ائمه را در افکار و آرا بیاورد و اونها در زر زبان باشند که امام باقر، امام صادق، اینها ائمه‌اند و کسانی هم که سخن اونها سخن حق است. بعد از این که فرمود رسول گرامی اسلام، او از جبرائیل امین، از خدای عالم، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی. اون کسی که در قلعه توحید وارد شد. قلعه توحید یعنی چی آقایون؟ قلعه توحید چیه؟ این دژه دیگه. فرمود من دخل حصنی امن من عذابی. آیا ما این قلعه رو چجوری باید تعریف کنیم؟ چجوری انسان میتونه وارد این قلعه بشه که از عذاب الهی در امان باشه؟ این حسن همون بایدها و نبایدهاست، همون امر و نهی هاست، همون امتثال ها و اجتناب هاست، همون چیزهاییست که خدای عالم برای ما حدود مشخص کرده، گفته ای انسان، ای عزیز من، ای بنده من، ای انسان شریف، ای انسانی که تو رو کریم آفریدم، تو در این چارچوب باش، همینجا رشد میکنی، بیرون از این چارچوب تجاوز است، دروغ است، هر چه که هست تو رو از وادی عدل و انصاف خارج میکنه، عقل و تفکر بیرون میبره، از عقلانیت تو رو میندازه، از عدل و داد تو رو میندازه. همینجا باش، بیرون نرو. چند بار خدای عالم در قرآن فرمود که فلا تتعدد حدود الله، از حدود الهی و مرزهای الهی تجاوز نکنه. این مرزها قلعه الهیه، این بایدها و نبایدها، این امر و نهیها، این خوب و بدها، این حق و باطلها، این حق و عدلها، اینها چارچوبیست که خدا مشخص کرده. اما این چارچوب رو ما چجوری عینی بکنیم، مجسم بکنیم؟ مجسم کردن یعنی چی؟ یعنی ما بشری و تا قالب جسمانی پیدا نشه نمیتونیم عمل بکنیم. رسول گرامی اسلام راجع به امام حسن، اینو از حدیث عرض بکنم، دیشب میخواستم به مناسبت شهادت حضرت ابا محمد امام مجتبی عرض کنم، یه حدیثی فوق العاده عظیم ارزشمند. رسول گرامی اسلام در شأن آقا امام مجتبی فرمود لو کان العقل رجلا لکان الحسن، یعنی اگر بخواهیم عقل را به یک انسانی تشبیه بکنیم، حسن کل عقل است. ببینید چقدر زیباست، لو کان العقل رجلا، اگر عقل را بخواهیم به صورت یک انسانی مجسم بکنیم، لکان الحسن، همش عقل بود. عقل این چراغ الهی است که باید در جامعه روشن باشه. چرا ما با عقل و عقلانیت حرکت نمی کنیم؟ چرا دست مردم رو راه میندازیم؟ آقا بر مبنا در قرآن این آج آقا فرمودن، من عذرخواهی میکنم گاهی وقت حرف تو حرف میاد، در قرآن هست هیچ چیز رو قبول نکنید مگر اینکه عقلتون بگوید، هیچ چیزی رو نگویید مگر اینکه عقلتون بگوید، حجت شما عقل است. لو کان العقل رجلا، اگر عقل را به صورت یک انسان بخواهیم مجسم بکنیم، لکان الحسن، حسن ابن علی عقل مجسم است. همونطوری که آقا علی ابن ابی طالب فرمود که لو کان الفقر، لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر، دقت کنید، اگر فقر در نزد من تجسم و تمثل پیدا بکند، من گردن فقر رو میزنم. با فقر باید مبارزه کرد، نه با فقیر. با فرهنگ بی حجابی باید مبارزه کرد، نه با بی حجاب. اونی که میتونه ما رو موفق کنه مبارزه با فرهنگ هاست. انسان ها با فرهنگ ها زنده، مگه داد و درفش و اینا کار میکنه؟ فرمود لو کان لو تمثل لی الفقر، این بیان علی بن ابی طالب، لو تمثل لی الفقر لقتلته، اگر فقر برای من تمثل بکنه، من فقر رو از بین میبرم. با فقر باید مبارزه کرد، با فرهنگ بدی، بی عدالتی، بی حجابی باید مبارزه کرد، اما با بی حجاب و با فقیر و با اینا که مبارزه نمیشه کرد. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود توحید جایگاه رفیعی دارد که باید اون رو توجه کنید. اما این جمله رو فرمود، این پرده کجاوه رو کنار زد و فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این آقایون این سخن گرچه کوتاه هست اما بسیار عظیم و والاست. ببینید ما دو تا سخن داریم، یک کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب، یک کلمه دیگه هم داریم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این دوتا یعنی چی؟ یعنی اون توحید در این ولایت تجلی کرده است. دوتا در عرض هم نیستن، ما دوتا حدیث در عرض هم نداریم. یک حدیث است در اوج که کلمت لا اله الا الله حسنی است، یکی هم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، که این ولایت معهد توحید است، موطن توحید است. توحید رو میخواییم از علی ابن ابی طالب، خدا را بشناسیم، معرفت الهی پیدا بکنیم، به خدا تقرب بجوییم. مگه ما خودمون میتونیم؟ الان شما از این بایدها و نبایدهای قرآنی و حدیثی بذارید کنار، بخواییم خدا را بشناسیم، میشید چین و هند و اون برا همه جا همه اونا هم خدا پرستن دیگه، اونا هم میگن ما خدا رو میخواییم بپرستیم. اما پرستشی که از راه اهل بیت نباشد به اینجا منتهی میشود که گاو رو هم میپرستن، میگن آقا مگه گاو جای پرستش داره؟ موش معاذ الله مگه جای پرستش داره؟ میگن ما خدا رو در او داریم میبینیم، خدا رو در این ها اولائ شفعاؤنا لیقربونا الی الله زلفا، اینا شفیع ما هستن. اگر ماه رو میپرستیم، خورشید رو میپرستیم، ستاره رو میپرستیم، ما که اینا نمیپرستیم، خدا رو. اینه این بشره که اگر رها بشه به اینجا میرسه، ها اولائ شفعاؤنا لیقربونا الی الله زلفا. آخرین عرضم باشه با اون بیان دیگری از امام رضا علیه السلام در باب امامت، ولی ظاهرا سخن طولانی شد، دیگه کوتاه کنم. یک جمله هم عرض ارادت و ذکر مصیبت. دریایی از معرفت حول این امامان ما وجود داره و بنده واقعا گاهی اوقات به حال این مردم عزیز که این جور دارن گوش میکنن، دارن توجه میکنن، دلم میسوزه که این معارف، این حقایق گفته نمیشه. اینا تازه اون چیزی که بنده عرض میکنم ابتداییات دین ماست. معارف کجا، حقایق کجا، اونا اصلا یه جایگاه دیگه ای داره. ما باید خودمون رو بدونیم آقا دین عزیز ما اینی نیست که تو کوچه بازارها هست و توی تریبونها هست و این برا اون و اینا، هیچی صرف نظر. انشاءالله دین خالص و دین اصیل نصیب ما بشه و ما انشاءالله با اون دین محشور بشیم. ما با هر دینی که الان پذیرفته ایم محشور بشیم. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، این بیان علی ابن ابی طالب است. ارزش هر انسانی اونیست که پذیرفته، اونی که قبول کرده. قیمت و ما چقدر میخواییم ارزش پیدا بکنیم؟ مگه ما نمیخواییم ارزشمندترین موجود باشیم؟ اگه ما نمیخوایم در عالی ترین رتبه وجودی قرار بگیریم؟ خب وجودمون در سایه عملمون، اخلاقمون، عقایدمون شکل میگیره. یسالونک عن روح، ما که آمدیم به دنیا آمدیم این روح ضعیفی داریم، این روح کودکی داریم، این اصلا چی نداره که وقتی که انسان به خدا یا عالم میفرماید که ما شما را آفریدیم و شما هیچی نبودید و بعد به شما گوش و چشم و اینها دادیم، قلب دادیم تا رشد پیدا بکنیم. ما در سایه اخلاق، ما آقایان دقت کنید، بدن که خب از بین میره و خاکی هست و خاکم میشه و هیچ. اونی که ما هستیم روح هستیم. خب روح با چی روح میشه؟ با این سه تا امر: اخلاق، عمل، عقیده. هر چه عقیده پاکتر، سالمتر، متعالیتر، شریفتر، اخلاق ارزشمندتر، متعالیتر، درجه قربمون آقا امام رضا علیه السلام فرمود که مجلس مؤمنان من کسانی هستند که هرچه اخلاق بالاتر داشته باشن در بهشت به من نزدیکتر هستن. اخلاق کریمانه، واقعا این اخلاق کریمانه که پیامبر آورده و خدا در قرآن می فرماید که لو کنت فظاً غلیظاً قلب من حولک، این پیامبر در مقابل اون جهالت جهلای مشرکین عرب چقدر آزاد بود، چقدر اخلاق کریمانه داشت که خدای عالم به اخلاق او چه عظمت می ستاید. و انک لعلی خلق عظیم، ما آیا از چه این پیغمبری داریم الهام می گیریم؟ از چه این انسانی او را به عنوان اسره و الگوی خودمون قرار دادیم؟ امشب از مصیبت امام رضا علیه السلام سخنی رو عرض کنم. یه تفاوتی بین امام رضا و مصیبت اون حضرت با مصیبت مولایمون حسین ابن علی است که بسیار این تفاوت معنا داره. وقتی آقا امام رضا علیه السلام رو می‌خواستن از مدینه بیارن، خب حضرت میدونست که این سفر سفری است بدون بازگشت، در این سفر بازگشتی توش نیست و هیچ کدام از این فرزندانشون، زنشون، دوستانشون، اقوامشون نیستن. رضا وقتی که میخواستن خدا حافظی کنن همه رو جمع کردن، همه رو جمع کردن و فرمودن بر من گریه کنید. عرض کردم یا ابن رسول الله، گریه برای مسافر؟ شاه شما رو دعوت کرده، سلطان شما رو دعوت کرده، فرمود بر من گریه کنید چون اونجا مرگ من فرا میرسه و شما هیچ کدامتون اونجا نیستید که بر من بگریید، اکنون بر من گریه کنید. لذا روزی که حضرت داشت از مدینه وداع و خدا حافظی میکرد، جامعه را به این معنا توجه داد که سفر او بی بازگشت است. او میدونست اون 3-4 سالی که اونجا هست با چه شرایط سختی هست. فرمود من داخل شدم مثل انسانی که داره خارج میشه، من داخل در ولایت عباسی شدم اما لحظه‌ای با اونا همراه نبودم. دخول من در حکومت عباسی همانند یک خروجی بود که از اون حکومت اتفاق داره میفته. لذا حضرت فرمود بر من گریه کنید و این اتفاق افتاد. هیچ کس نبود، هیچ کس در خراسان نبود. به اباسل فرمود اباسل، اکنون مجلس مأمون مرا دعوت میکنم، اگر هنگام بازگشت دیدی عبا بر سر کشیدم با من سخن نگو، معلوم از کارم تمام است، و اگر دیدی نه عبا ندارم میتونی سخن بگی. اباسل همجوری متحیر منتظر دم در بود در مجلس، حالا بر اساس اون چه که گفتن یا انگور بود یا انار بود یا هر چه که بود، بالاخره حضرت اول انکار کرد، قبول نکرد که این میوه مسموم رو استفاده کنه. گفت اگر نخورم، گفت یه راه دیگه برات میگیرم، چون میدونست که امام میدونه. حضرت چند حبه انگور یا چند دانه از انار رو استفاده کردن، دیگه اون سمها اونقدر سمهای فراوان بود که در حقیقت امعا و احشا رو به هم میریخت. ما این که میگیم جگر آقا امام مجتبی علیه السلام، یعنی همون چه که در امعا و احشا و معده بود در حقیقت، اونها بر مثلا سمی که به امام حسن علیه السلام خورانیده بودن سم سوده جیوه بوده است. خب این سم رو وقتی در درون بدن و معده وارد می شود همه اعضا و احشا رو از بین می بره. حضرت برخاست، مأمون گفت کجا؟ گفت همون جایی که تو مرا فرستادی. عبا بر سر کشید و به سمت منزل آمد. عبا سلط دید که آقا امام رضا در حالی که عبا بر سر کشیده است داره به منزل میاد. عبا سلط در خانه رو ببند، دیگه جای ملاقات نیست، به کسی اجازه ملاقات نده، من میخوام خودم را آماده سفر ابد کنم. در حجره رو باز کرد، حسیری بود، گفت این حسیر رو بردار، من میخوام به سجد موسی روی خاک جان بدم. همه این امامان برایشون امام حسین علیه السلام یک جایگاه ویژه‌ای داشت. فرمود میخوام مثل جدم حسین بر روی خاک جان بدم. در همین حال که در اتاق بود ناگهان در اتاق باز شد، چشمان مبارک امام رضا علیه السلام به جمال فرزندش امام جواد، یک جوان نوجوانی بود، روشن شد، برخاست، جوانش رو در آغوش کشید، دستانش رو در دست جوادش قرار داد، سر مطهرش را روی زانوی فرزندش، چون این امامت تشیع که چقدر عزیز است، امام را امام باید تودیع کند، امام باید به غسل ببرد و کفن کند و دفن کند و نماز بخواند. و امام جواد آمد تا این وظایف را انجام بدهد. اما به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، وقتی نوبت به ابی عبدالله رسید احدی اجازه نداشت. چشمان مبارک امام سجاد را عشق پر کرده بود، داشت جانش از سینهش بیرون می اومد، اما زینب دست بلاغیش را روی شانه امام سجاد گذاشت، گفت برادرزاده چی کار میکنی؟ داری با خودت داری از بین میری؟ فرمود عمه جان مگر نمیبینی این بدن بی سر رو اینجا رها کردن، اجازه نمیدن ما این بدن رو به خاک بسپاریم، بدنهای خودشون رو دفن کردن، ما رو هم مسلمان هم نمیدانن، اجازه نمیدن. فرمود آی درود خدا بر زینب کبرا. فرمود برادرزاده جان اینجا رو من میبینم که چقدر عاشقان میان، چقدر مردم میان و چقدر شیفتگان حسین میان، اینجا رو آباد میکنن، نگران نباش. بعد از سه روز وقتی بنی اسد آمدن، دیدن که یک جوانی از دور رسید، آقا امام سجاد علیه السلام آمد، گفت به دست به این بدنها نزنید، کمک بکنید، اما بدانید که این بدنها بدنهای ویژه است. وقتی نوبت به بدن پاره پاره حسین ابن علی، بدن بی سر اون حضرت رسیدن، فرمود دست به این بدن نزنید، این بدن حجت خلاست، فقط بوریا و حسیری فراهم کنید تا من بدن پدرم را در این خاک بسپارم. از قبر بیرون آمد، خاک ریخت، با انگشت مبارک هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، این قبر حسین است که با لبان تشنه در کنار آب به شهادت رسونده. علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. فیضم در راه است، الحمدلله بهرمندی از فیض مداحی استفاده خواهیم کرد. بندشون مسافرم، امشب عازم قوم هستم، همه شما را هم خدای متعال می سپارم، دعاگو هستم و محتاج شدید دعای شما برادران و خواهران عزیز. این دو سه شب هم مهمان شما بودم و هم تصدیق دادم. بار پروردگارا گناهان ما را ببخش و بیامرز، همه خدمات رو از همه دوستانمان، حضور گرامی عزیزان، برادران و خواهران و و همه کسانی که تلاش کردند، هیئت و منای محترم و همه عزیزانی که در برپایی این محافل تلاش میکنن، اطعام میکنن و اکرام میکنن و دوست دارن که مجلس پیامبر گرامی، امام مجتبی، امام رضا با عظمت باشد. از همه اونها خدای عالم و احسن وجه قبول بفرماید. کشور ما، مملکت ما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع نظام تقلید، همه و همه در پناه حضرت صاحب الامر مورد هدایت و حمایت اون حضرت انشاءالله باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. باشه.